حمزة غونكي.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. من فائزه ابراهیمی هستم. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. یک مقام هلند میگوید که این کشور در حال بررسی توافق با ازبکستان در مورد اخراج آن عده از پناهجویان افغان است که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده. رسانه هلندی NL Times روز یکشنبه گزارش داد که حکومت هلند در این باره بررسی میکند که آیا میتواند ازبکستان را متقاعد کند که پناهجویان رد شده را بپذیرد یا نه. در ادامه آمده که جرمنی اخیراً با ازبکستان به توافق رسیده که میتواند پناهجویان افغان را به این کشور بفرستد. به گزارش این رسانه، ماریولین فابر وزیر پناهندگی هلند روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت که کابینه در حال بررسی چگونگی توافقات با ازبکستان است و در این باره جزئیات نداده است. مقام‌های قطر و جرمنی درباره افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه از روز یکشنبه گفت که فیصل بن عبدالله نماینده ویژه این وزارت، لوتار فرای شالدر سفیر جرمنی در قطر و رولف دیتر شارژافر جرمنی در برای افغانستان در دوحه آخرین تحولات در افغانستان را با تمرکز بر مسائل امنیتی، بشری، اقتصادی و سیاسی بررسی کردند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. پلیس در شهر کراچی پاکستان روز یکشنبه در برابر هزاران معترض از گاز اشکاور استفاده کرد. معترضان تلاش کردند تا از موانع امنیتی عبور کنند. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تقریبا 2000 حامی یک حزب اسلامگرای افراطی می‌خواستند که خود را به کلوب رسانه‌ای این شهر برسانند تا با تظاهرات دیگری که توسط گروه‌های جامعه مدنی در مورد قتل یک فرد مظنون توهین به مقدسات برگزار شده بود مخالفتشان را ابراز کنند. این مظنون اخیراً در توقیف به قتل رسید. هواداران حزب تحریک لبگ پاکستان زمانی که پلیس مانع رفتن آنها به کلوب رسانه‌ای شد، بالای پلیس سنگ پرتاب کردند و یک موتر گزمه را آتش زدند. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های بیستاوره سه جانبه بعد از ظهر امروز دوشنبه به مصاف تیم میزبان عمان رفت و بازی اکنون ادامه دارد. افغانستان در اولین بازیش در این رقابت‌ها هنگ کنگ را دیروز با تفاوت 7 ویکت شکست داد. افغانستان در صورت پیروزی در بازی امروز در دور نهایی این رقابت‌ها با هنگ کنگ و عمان روبرو خواهد شد. رقابت‌های سه جانبه بین تیم‌های کرکت الف افغانستان، هنگ کنگ و عمان روز شنبه آغاز شد. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت بانوان، تیم‌های پاکستان و نیوزلند امشب با هم روبرو می‌شوند. قرار است این بازی ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شود. دیروز دو بازی در شهر شارجه برگزار شد. انگلستان با تفاوت 10 ویکت در برابر اسکاتلند برنده شد و استرالیا با تفاوت 9 دوش هند را شکست داد. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در مورد تشدید تنش‌ها در شرق میانه و تلاش‌های این اتحادیه برای حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه برای بحث می‌کنند. آنها با وجود مخالفت هنگری درباره حمایتشان از اوکراین گفتگو کردند. در همین حال اتحادیه اروپا قصد دارد که بازیگران و سازمان‌های روسی را به اتهام مداخله در روند دموکراتیک و امنیت در آستانه همه‌پرسی درباره عضویت مولداوا در اتحادیه اروپا تحریم کند. این اتحادیه همچنان می‌خواهد که تحریم‌های را علیه ایران به دلیل کمک راکت‌های بالستیک به روسیه وضع کند. این تحریم‌ها که امروز به تصویب خواهد رسید، شرکت‌ها و افرادی را که در برنامه‌های راکت‌های بالستیک ایران و فرستادن این راکت‌ها به روسیه دخیلاً هدف قرار می‌دهد. در ادامه این برنامه، اقدام تازه برخی از کشورهای اروپایی در مورد اخراج مهاجران افغان نگران سرنوشتشان هستند.
این یک موضوع خیلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان یا یک شهروند دیگه کشور به یک کشور دیگه میای و مرتکب جرم میشه، طبعا که روی زندگی سایر افغانهایی که در اونجا زندگی میکنه تاثیر گذار است.
محدودیت شدید استفاده از تلفن‌های هوشمند در پنجشیر، شماره از مردم این منطقه میگویند
از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن هایی که در گوشه های هوشمند موجود هستند، ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلات ما را حل بکنیم و روابط ما را تامین بسازیم.
و از جهان، کشته شدن 14 نفر در حوالی یک شفاخانه و در یک مرکز توزیع کمک ها در غزه در نتیجه حملات تازه اسرائیل.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید و ما را 24 ساعت میشنوید. هلند در حال بررسی توافق با ازبکستان برای اخراج پناهجویان افغانی است که با درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است. رسانه‌های هلندی به تازگی گزارش دادند که حکومت هلند در تلاش آن است که چگونه می‌تواند ازبکستان را در مورد پذیرفتن این پناهجویان افغان متقاعد بسازد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های برخی از رسانه‌های سوئیس، این کشور اخیراً 2 پناهجوی افغان را که مجرم خوانده شده به کابل بازگردانده است. جزئیات بیشتر از همکارم خجسته کبیری.
پس از آن که جرمنی در پایان ماه آگوست 28 مهاجر افغان را که مجرم خوانده بود به افغانستان فرستاد، اکنون برخی از دیگر کشورهای اروپایی اقدام مشابه را انجام دادند. رسانه هلندی به نام نیدرلند تایمز روز یکشنبه گزارش داده که این کشور در حال بررسی یک توافق با ازبکستان در مورد اخراج پناهجویان افغان که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده از این کشور است. در گزارش آمده که ماریولین فایر، وزیر مهاجرت هلند، روز چهارشنبه بدون ارائه جزئیات بیشتر در پارلمان کشور خود گفته که کابینه‌اش در حال بررسی توافق با ازبکستان است. پیش از این حکومت جرمنی نیز گفته بود که ازبکستان با این کشور در بدل پذیرفتن کارگران ماهر و کمک‌های انکشافی در بخش بازگشتاندن پناهجویان افغان متهم به جرایم سنگین به افغانستان همکاری می‌کند. این در حالی است که رسانه سی‌بی‌سی به نام کستون سی‌دی‌ای روز یکشنبه 13 اکتبر به نقل از وینستر ماسیولی، سخنگوی وزارت داخلی سوئیس، خبر داده که این کشور 2 پناهجوی افغان را به کشورشان بازگشتانده است. ماسیولی گفته است که این افغانها به امنیت داخلی سوئیس تهدید و مجرمین جدی بودند. این مقام سوئیسی همچنان گفته که 13 پناهجوی دیگر افغان را نیست و زودی از این کشور به افغانستان باز می‌گردانند. اما در مورد زمان دقیق این کار و چگونگی جرایم آنها جزئیات ارائه نشده است. پیش از این جرمنی 28 پناهجوی افغان را که در دست داشتن به جرایم سنگین مجرم شناخته بود، توسط تیاری چارتر به افغانستان بازگرداند. این در حالی است که اقدامات اخیر این کشورهای اروپایی افغانهای مقیم در کشورها نسبت به آیندهشان نگران کرده است. یک پناهجوی افغان در سوئیس که نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو سادی در این مورد گفت:
این یک موضوع خیلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان یا یک شهروند دیگه کشور به یک کشور دیگه میای و مرتکب جرم میشه، طبعا که روی زندگی سایر افغانهایی که در اونجا زندگی میکنه تاثیرگذار است. هر فردی که از یک مملکت میاد به حیث نماینده از کشور خود در کشور دیگه زندگی میکنه، گویا که همگی مجرم است و بنان افغانها را در زیر فوکس و ذره‌بین قرار داده ای اعمال که اخیرا انجام شده.
غلام حبیبی، یک پناهجوی مقیم در هلند، میگوید این کشورها با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان باید با افغان ها از نرمی کار بگیرند.
ضد دغه تصمیم په اړه باندې د هلند دولت په اړه باندې یو څه ناراضی پدې.
من از این تصمیم هلند ناراضی هستم. پناهجویان افغانی که به گونه غیر قانونی تا اینجا خود را رساندند، اگر مشکلات امنیتی نداشتند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دیگر را در کشورشان داشتند. خواست من این است که آنها با این افغان ها از نرمی کار بگیرند و برایشان پناهندگی بدهند.
لار چاره ورته برابر کیو دلته انا اسناد ورته ورکړي، نو دا به د افغانانو د سرنوشت لپاره دوی سره به یو لوی همکاري.
روند اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی پس از آن شدت گرفته است که اخیراً گزارش‌های مبنی بر جرایم، حملات و طرح‌های تروریستی برخی از افغان‌ها در این کشور منتشر شده است. به تازگی درست پیش حکومت فرانسه از بازداشت یک افغان به اتهام طرح و تلاش برای انجام فعالیت‌های تروریستی در این کشور خبر داد. پیش از این به تاریخ 31 ماه می سال روان میلادی در شهر منهایم جرمنی هین یک گردهمایی در نتیجه حمله یک افغان با چاقو به شمول یک پلیس 3 تن زخمی شدند که پس از آن افسر پلیس به علت جراحت شدید در شفاخانه جان داد.
شنیدید که هلند در حال بررسی توافق با ازبکستان برای اخراج پناهجویان افغان است که با درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است. رسانه‌های هلندی به تازگی گزارش دادند که حکومت هلند در تلاش آن است که چگونه می‌تواند ازبکستان در مورد پذیرفتن این پناهجویان افغان متقاعد بسازد. جاوید فیضی در این مورد با شرمیلا هاشمی خبرنگار و فعال حقوق پناهجویان صحبت کرده و نخست از او پرسیده که این وضعیت چقدر میتواند روی زندگی افغانها در کشورهای اروپایی تاثیر گذاشته باشد.
وضعیت واقعا ناشفته است، هم برای پناهجویان افغانستان که امروز خبرها رو میشنوند و هم برای خود سیاست مدارا و کسایی که در آلمان مسئولین اخراج هستند، به خاطر که تا به حال حتی نه تنها افغان ها بالونه کسایی که نگرانن و هیچ تعریف واضح از مجرم یا مجرم خطرناک وجود نداره، چون تا حالا تمام صحبت ها در مورد است که مجرمین یا مجرمین خطرناک از آلمان اخراج میشن چه به افغانستان چه به سوریه، اما تعریف مشخص و واضح از مجرم یا مجرم خطرناک ندارن. حتی من با بعضی از مسئولینی که در ادارات مهاجرتی آلمان هم کار میکنن بین خودشان تا حالا این موضوع بسیار واضح نیست و استراتژی مشخصی یا تعریف مشخصی وجود نداره، به خاطر آدم نمیتونه دقیق بفهمه که چه تعداد اخراج خواهند شد و چگونه. همینطور که گفتین به خصوص در بین شهروندان افغانستان در آلمان یک نگرانی از این است که خب کدام جرم. خیلی روزانه آدم ها در هر شرایطی که زندگی میکنن، چی افغان چی آلمانی چی سوریه‌ای، جرم ها سطوح مختلف داره، بخش های مختلف داره، نگرانی هست، استرس، نگرانی ای که نتونن توجه کنن یا تمرکز بکنن روی درس، کار و ای که نگران باشن و مخصوصا زیاد از پناهجویان که هنوز اقامت نگرفتن نگرانی شدیدی دارن که تا حالا تعداد زیاد از پناهجویان افغان قبول میشدن چون دولت میفهمید که مسئله اخراج وجود نداره، بنابراین قبول میشن. حالا اگر اخراج به افغانستان قانونی و رسمی میشه، به معنی که تعداد زیادی از و یعنی که افغانستان امن حساب میشه، وقتی افغانستان امن حساب میشه تعداد زیادی که پرونده پناهندگیشون باز است و هنوز جواب نگرفتن مطمئنن و باید هم نگران باشن که جواب رد خواهند گرفت.
بانو هاشمی، بر اساس کدام مکانیزم این اقدامات صورت میگیره؟
دقیقاً متاسفانه تا حالا هیچ شفافیتی وجود نداشته، مخصوصا در 28 نفری که در 3 آگوست اخراج شدن از آلمان به افغانستان. اگرچه که بعدها بعضی از رسانه‌های آلمان بعضی از اطلاعات گفتن که کیها بودن و چی پرونده‌های جرمی داشتن که باز هم در بعضی موارد ضد و نقیض هم بود، چون مسئله حریم خصوصی یا اطلاعات خصوصی در آلمان خیلی جدی گرفته میشه و تحت همین بهانه یا همین عنوان که اطلاعات شخصی نباید پخش بشه، پرونده ها یا اطلاعات این افراد پخش نمیشه و متاسفانه تا حالا هیچ مکانیزم مشخص یا شفاف وجود نداشته که کیها مجرم قلمداد میشن. پروسه وارد شدن در لیست دپورت چگونه است، کیها انتخاب میکنن، روی چه مکانیزمی مشخص نیست و بحث تناقض با مسئله قوانین حقوق بشری است، به خاطر از اینکه فعلا شرایطی که در افغانستان هست نظر به خواست و اعلامیه‌های متعددی که تعداد زیادی از سازمان‌های حقوق بشر و حقوق مهاجرت اعلان کردن، بیشتر مسئله حقوق بشری است که در اون کشورها اینا امن نخواهند بود، کسانی که از دست او رژیم به او کشور و او شرایط فرار کردن، اینجی پناه آوردن، آیا رفتنشان دوباره به او کشور چه شرایطی خواهد داشت، از لحاظ حقوق بشری بیشتر مورد بحث هست.
شرمیلا هاشمی خبرنگار و فعال حقوق پناهجویان بود که در مورد اخراج پناهجویان افغان نگرانی افغانها صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
ساعت 5:14 به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. افغانستان در شاخص جهانی گرسنگی سال جاری میلادی با سطح جدی گرسنگی در رتبه 116 هم در میان 127 کشور قرار گرفته است. در گزارش سالانه شاخص جهانی گرسنگی GHI که روز گذشته نشر شده، افغانستان با 30.8 امتیاز به دو رتبه پایین تر نسبت به شاخص گرسنگی سال گذشته سقوط کرده است. خانواده های نادار در افغانستان میگویند که به علت نبود عاید کافی و تغذیه سالم کودکانشان از رشد و نموی سالم بازماندند. اما حکومت طالبان پیش از این همواره گفتند که وضعیت اقتصادی در افغانستان به حد نامناسب نیست که در گزارش های سازمان های بین المللی بازتاب داده می شود. جزئیات بیشتر از همکارم خجسته کبیری.
با عمیق‌تر شدن بحران غذایی، افغانستان از نظر وضعیت گرسنگی امسال در فهرست کشورهای روبرو با سطح جدی گرسنگی رتبه بندی شده است. در گزارش سال 2024 شاخص جهانی گرسنگی یا GHI که روز یکشنبه نشر شد، افغانستان در میان 127 کشور با 30.8 امتیاز به رتبه 116 هم دو رتبه پایین تر نسبت به شاخص گرسنگی سال گذشتهش که 114 بود سقوط کرده است. در ادامه آمده که 30.4% از جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند و 5.8% کودکان افغان قبل از رسیدن به سن 5 سالگی جانهای خود را از دست میدهند. علاوه بر آن 44.6% از کودکان زیر 5 سال در افغانستان به دلیل سوی تغذیه مزمن قد کوتاه‌تر از حد معمولند و 30.6% آنان به سبب سوی تغذیه هات دچار کمبود وزن هستند. در شاخص جهانی گرسنگی GHI در کنار افغانستان وضعیت گرسنگی در 35 کشور دیگر که با بحران‌های همسان روبرو هستند GD توصیف شده است. در گزارش آمده که از سال گذشته تا کنون شرایط اقتصادی در افغانستان دشوارتر شده، زیرا این کشور با یک بحران بشری طولانی مدت دست و پنجه نرم می‌کند که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. با این حال برخی از خانواده‌های نادار در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که به علت نبود عاید کافی و تغذیه سالم کودکانشان قد کوتاه‌ترند و کمبود وزن دارند. ناجیه باشنده ولایت جوزجان و زرغونه باشنده ولایت بغلان در این مورد با رادیو آزادی می‌گویند:
یکی قاسم 8 ساله است، ایمان نام داره، یکی احمد 6 ساله است. در خانه من دو تا طفل بسیار لاغر مونده و وعده نمی‌کنه هم نمی‌شن. تو ما رسیدگی نتانستیم و واسمانه رسا که خوب میوی سهی مثال رزای خوب برشان بتیم بخاطر رزمی همی که شده.
ما یک دیوه زن هستم، اینه یک چا هری پیلن یک چا سکونی مردم اینه دکونه پروشی آوردم، اینه میره دو داره گشتم بچیم. چا سکاک اولاد دارم بچیم، زعیف لاغر هست بچیم، زعیف هست. وانه یک بچیگاک نجاری شاگرد ماندم، آینده جور شو و برای خیر هست گفتن. یک جونه مکتب میره، مدرسه میره، زعیف هست بچیم.
این گزارش همچنین هشدار میدهد که با توجه به پیشرفت‌های محدود از سال 2016، پیشرفت به سمت هدف توسعه پایدار سازمان ملل برای ریشه‌کنی گرسنگی تا سال 2030 بعید به نظر می رسد. اما حکومت طالبان پیش از این همواره گفته که وضعیت اقتصادی در افغانستان به حد نامناسب نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. اما حدود دو هفته قبل اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا یک بار دیگر از در خطر بودن میلیون‌ها افغان به دلیل کمبود بودجه برای تامین نیازهای بشری هشدار داد. به گفته این اداره اگر کمبود بودجه جبران نشود، وضعیت در این کشور بدتر می‌شود و پیامدهای ویرانگر با همراه خواهد داشت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 می توانید بشنوید. گزارش ها می رساند که در حملات تازه اسرائیل 14 نفر در حوالی یک شفاخانه و در یک مرکز توزیع کمک ها در غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل می گوید که جنگجویان را در محوطه شفاخانه در میان غیر نظامیان پنهان شده بودند هدف قرار داده است. روز گذشته در حمله گروه حزب الله لبنان 4 سرباز اسرائیلی کشته و ده ها تن دیگر آنان زخمی شدند. ایالات متحده حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل لیست سیاه کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
حمله به حوالی یک شفاخانه در نوار غزه وایل امروز دوشنبه صورت گرفت. دست کم 4 نفر در این حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اثر حمله در کمپ بیجا شدگان جنگ که در خیمه ها در محوطه شفاخانه به سر میبرند آتش سوزی رخ داده است. منابع صحی فلسطینی گفتند که در این رویداد بیش از 20 تن شدیداً سوختند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که جنگجویان را که در میان غیر نظامیان پنهان شده بودند هدف قرار داده است. بر اساس گزارش، اردوی اسرائیل در ماه‌های اخیر با تکرار به سرپناه‌ها و خیمه‌های مزدحم حمله کرده و ادعا کرده است که جنگجویان گروه حماس از آنجا برای اجرای حملات استفاده می‌کردند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. از سوی دیگر مقام‌های صحی فلسطینی امروز گفتند که در حملات هوایی اسرائیل حداقل 10 نفر در مرکز توزیع کمک‌ها در کمپ بیجا شدگان جبلیا کشته شدند. بر اساس گزارش در این حملات 30 تن دیگر زخمی شدند و زنان و کودکان شامل قربانیانند. این در حال است که در حمله تیاره های بیپیلوت گروه حزب الله به یک پایگاه اردو در نزدیک شهرک بنیامینا در شمال اسرائیل 4 سرباز اسرائیلی کشته و ده تن دیگر روز یکشنبه زخمی شدند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل لیست سیاه کرده است. این حمله به اسرائیل از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در اکتبر سال 2023 مرگبارترین حمله دانسته می شود. حزب الله یک گروه مسلح و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. اردوی اسرائیل اوایل امروز دوشنبه گفت که حمله به یک پایگاه اردو در فاصله 60 کیلومتری شمال تل ابیب صورت گرفته، اما جزئیات بیشتر نداده است. پیش از این شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد که اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته است که در این حمله بیش از 60 نفر زخمی شدند که وضعیت صحی برخی از آنان وخیم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را می شنوید. محدودیت شدید استفاده از تلفن های هوشمند در پنشیر همچنان ادامه دارد. شماره از مردم این منطقه همچنان می گویند که دلیلش این است که طالبان نمی‌خواهند خشونت‌هایشان مستند شود. در ادارات حکومتی استفاده از تلفن هوشمند و در بازارهای پنشیر هم خرید و فروش این تلفن‌ها ممنوع شده است. این محدودیت‌ها بعد از آن اعمال شد که ویدیوهایی از اتهامات قتل، شکنجه و بدرفتاری طالبان با مردم پنشیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این گزارش با دو فرد محلی هم صحبت شده که می‌گویند به طور مخفیانه از تلفن استفاده می کنند. برای حفظ هویتشان صدایشان در این گزارش تغییر یافته.
در همین شرایط و در همین طرنی که ما قرار داریم آیا ایجاب نکنه که ما از گوشی هوشمند در پنجشیر استفاده نکنیم؟ بابت از اینکه طالب میترسد جنایتی را که انجام میده ما با استفاده از گوشی هوشمندمون فیلم بگیریم یا جنایت زیر ما.
این جوان 33 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است که از وضع محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر استفاده کردن از تلفن‌های هوشمند در این ولایت شکایت می‌کند. او میگوید که طالبان در اوایل حکومتشان در بیش از 3 سال گذشته این محدودیت‌ها را بر کارمندان حکومتی در ولایت پنجشیر وضع کرده بودند، اما حالا با باشندگان محل نیز هشدار دادند که از تلفن‌های هوشمند استفاده نکنند. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنجشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانواده‌ام از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن‌هایی که در گوشی‌های هوشمند موجود هستند. ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون رو حل بکنیم و رابطه‌مون رو تامین بسازیم. طالبان این مسئله را درک نمی‌کنند و یکسره پافشاریشان بری است که کسی حق نداره از گوشی هوشمند استفاده بکنه. اگر ما از گوشی هوشمند استفاده نکنم مشکل ما حل نسازم، پس راه حل چیست؟
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
طالبا هر روز در پی سرکوب هرچی بیشتر مردم هستند. اینا در اقدامات جداگانه و در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت میکنند و مردم را به سطوح آوردند به ولایت. طالبا در سراسر پنجشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست و هر ازگاه اینا در چک پوینت ها و در مسیر راه مردم استاپ میکنند، تلاشی میکنند، لاتکوب میکنند، مجازات میکنند تنها به دلیل داشتن گوشی هوشمند.
این جوان 25 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از باشندگان ولایت پنجشیر است. او هم از برخورد افراد طالبان در ولایت پنجشیر به خاطر جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند و وضع محدودیت‌ها در این خصوص شکایت دارد.
مردم پنجشیر در شرایط بسیار سخت و ناگزیر قرار دارند. زیاد سایه زندگی بالای ما تنگ شده. حتی از موبایل های کامرا دار استفاده کردن نمیتونیم. با برخورد زشت در چک پوینت های طالبان روبرو هستیم. هر وقت طالبان عزت آبروی ما رو در نظر نمیگیرند و دلیل مشخصی هم نمیگویند که چرا ما موبایل استفاده نکنیم. در شرایطی که باید زمینه های بیشتر به خاطر ارتباط مساعد شود، اما یک موبایل است او را هم از ما میگیرند.
طالبان در 2022 در ولایت پنجشیر بر استفاده و خرید و فروش تلفن‌های هوشمند محدودیت وضع کردند. محمد محسن هاشمی که در آن زمان والی طالبان در ولایت پنجشیر بود، به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده بود که کارمندان دولتی نباید از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. وی همچنان افزوده بود کسانی که تلفن‌های هوشمند دارند یا بفروشند و یا در خانه بگذارند. اما حالا که از حکومت طالبان در افغانستان بیشتر از 3 سال می گذرد، طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند را از افراد غیر نظامی در ولایت پنجشیر شدت بخشیدند. خواستم در مورد جمع‌آوری و وضع محدودیت‌ها بر استفاده از تلفن‌های هوشمند نظر مسئولین طالبان در ولایت پنجشیر را داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند که طالبان با این کارشان میخواهند حقایق را از مردم پنهان کنند. شاکر حیات یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
یکی از دلایل کلانی که در ولایت پنجشیر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع شده، به می خاطر است که مردم به صورت انفرادی جنایتشان به مطبوعات نشر نکنند. طالبان در هر ولایتی که نسبت به استفاده از تلفن‌های هوشمند قیدگیری بیشتر میکنند، به این معناست که در اونجا جنایت بیشتر صورت میگیرد.
آقای حیات معتقد است که بدون دسترسی به تلفن‌های هوشمند، مردم پنجشیر از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای به اشتراک گذاری واقعیت‌ها محروم میشوند و کنترل طالبان بر اطلاعات بیشتر میشود. او در ادامه بیشتر میگوید:
آزادی بیان و آزادی مطبوعات چراغ یک جامعه است. طالبان این چراغ را خاموش ساختن تا بتانند در تاریکی هر آنچه جنایت و ظلم و بربریتی که اینا طبق میلشان است در افغانستان علل خصوص در ولایت پنجشیر انجام بتن و این تاریکی سبب شود که جنایاتشان به بیرون بازتاب پیدا نکنه.
آیات میگوید که تلفن‌های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی بلکه ابزار برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند. مردم در ولایت پنجشیر در حال از محدودیت‌ها بر استفاده گوشی هوشمند و نیز مورد شکنجه، آزار و اذیت از سوی افراد طالبان در این ولایت شکایت دارند که حدود 2 سال قبل ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، با ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متحمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر، از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بینت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام میکنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند، اما ناظران به این باورند که طالبان با این اظهارات کلی سعی میکنند مسئولیت را از خود دور کنند.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه‌ای را خواهید چنید، اما قبل از آن خلاصه خبرها.